ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران و هلند سفرهای خود را از پایتخت‌های یکدیگر فراخواندند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به برجام پایبند بوده است. و قزاقستان واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را به علت آنفولانزای مرغی متوقف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. وزیر خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اخراج کارکنان سفارتش در تهران، سفیر خود را از ایران فراخوانده است. استف بلوگ در توییتی نوشت تصمیم گرفته شده تا سفیر هلند در تهران را برای پاره‌ای مشورت‌ها فرا بخوانیم. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دو نفر از کارکنان سفارت هلند در تهران اخراج شدند. سفیر هلند تصمیم می‌کنم وزیر خارجه هلند همچنین با انتشار بیانیه‌ای افزوده که تهران دو نفر از کارکنان سفارت هلند را عنصر نامطلوب معرفی کرده و اضافه کرده که به همین دلیل سفیر ایران را به وزارت خارجه هلند احضار کرده ایم. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که ایران نیز سفیر خود را برای مشورت فراخوانده است. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا او اخراج دو دیپلمات ایرانی را از هلند غیرقانونی دانسته و افزوده است ایران هم سفیرش را از هلند برای مشورت فراخوانده و به توصیف او اقدامات لازم انجام خواهد شد. آقای ظریف توضیح بیشتری درباره اقدامات احتمالی ایران در قبال هلند نداده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام این نهاد در وین اعلام کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است. مدیر کل آژانس در گزارش خود به شورای حکام با اشاره به اینکه ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام است گفت تداوم اجرای کامل این تعهدات توسط ایران امری کلیدی است.
Iran is implementing its nuclear-related commitments under the JCPOA. It is essential.
بنابر توافق هسته‌ای که تیر ماه 94 بین ایران و شش قدرت جهانی امضا شد، مأموریت نظارت و تایید تعهدات ایران به آژانس انرژی اتمی محول شده و آژانس هر سه ماه یک بار گزارش خود را در این زمینه منتشر می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت موقت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران، اعتراض کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری 23 خرداد ماه بازداشت و بر اساس گزارش‌ها در یک پرونده که حکم آن در 13 مهر ماه سال 95 به صورت غیابی صادر شده به 5 سال زندان محکوم شده است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده نخست از آخرین وضعیت او در زندان اوین پرسیده است.
خانم من الان در بند عمومی زنان زندان اوینه که البته بند عمومی زندان اوین فقط مخصوص زنان سیاسیه، حدود 23 نفر هستن اونجا و از 23 خرداد تا الان که من دارم صحبت میکنم در این مدت به صورت بازداشت موقت اونجا بوده، هیچ حکم قطعی هم در مورد ایشون صادر نشده.
آیه خندان، نامه ای که سازمان عفو بین‌الملل نوشته خطاب به حجت الاسلام رئیسی هست که به احتمالاتی در مورد ریاست ایشون بر قوه قضاییه وجود داره. فکر میکنید در صورتی که آقای لاریجانی از این سمت کنار برن و آقای رئیسی جایگزین ایشون بشن، چه تغییری در شرایط پرونده افرادی شبیه خانم ستوده اتفاق میفته؟
واقعیتش اینه که رؤسای قوه قضاییه از بعد به انقلاب جدای از شخصیت خودشون در مورد زندانیان سیاسی همیشه وضعیت فاجعه بار بوده. فشار روی زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و فعالین سیاسی مدنی همواره بیشتر و بیشتر شده و خیلی ما جای امیدواری نداریم که شرایط بهتر از گذشته بشه.
و آقای خندان، این چندمین بیانیه ای هست که در اون به وضعیت پرونده خانم ستوده اشاره شده و سازمان‌های بین‌المللی اون رو امضا کردن و منتشر کردن. انتشار بیانیه‌هایی از این دست به طور عملی چه تأثیری در شرایط رسیدگی به پرونده و شرایط نگهداری از زندانیان سیاسی مثل خانم ستوده داره؟
به هر حال هر نوع اقدام تبلیغاتی و هر نوع اقدامی که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و یا نهادهای مدنی و افراد انجام میدن، کار عمومی رو تشویق میکنن در جهت اینکه حمایت کنن از زندانیهای سیاسی و نهاد قضایی رو وادار کنن اونها رو یا آزاد کنه یا احکامی که بی‌محابا در مورد فعالان سیاسی میدن تجدید نظر کنه. ممکنه که در خیلی مواقع نتیجه خیلی مشخصی نده، ولی همواره ما استقبال میکنیم از این نوع بیانیه ها و اقدامات.
نکته ای که در روزهای اخیر در رسانه ها خیلی به اون پرداخته شده، عفو عمومی هست که به مناسبت 40مین سال انقلاب اسلامی از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد. آیا این عفو شرایط افرادی مثل خانم ستوده رو هم تحت تاثیر قرار میده؟
در مورد ایشون به هیچ وجه ایجاد نشده، بلکه روز به روز شرایط مخصوصا بند زنان، من تاکید میکنم، شرایطش بدتر میشه. الان ما امکان تماس هم نداریم. زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بندهای عمومی مردان و حتی بند زنان که زندان قرچک باشه، تلفن عادی ترین چیزیه که زندانیا دارن و هر روز هر چقدر تلفن میگفت، البته به نوبت میرن تلفن میبنن، با خانواده ها در تماس هستن و محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه. امکان ارسال کتاب یک ماهه که ما چند تا کتاب میخواییم بدیم، کتابای رسمی داخل کشور رو این امکان رو نداریم و یا اینقدر زمان میگذره که اصلا از موضوعیت میافته. محدودیت ها در مورد زندانی های سیاسی روز به روز بیشتر میشه. من تاکید میکنم مسئله اصلی احکام سنگینیه که روز به روز سنگین و سنگین تر میشه، به نوعی که برای چند تا یادداشت تلگرامی، نمیدونم برای یه بیانیه اعتراضی یا برای یه تجمع مسالمت‌آمیز خیلی عادی، احکام بسیار بسیار سنگینی میدن که حیرت انگیزه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در تهران بود و به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
رهبر حکومت اسلامی حکم شلاق سعید مرتضوی رو بخشش دادن. من از رادیو فردا خواهش میکنم یه آمار دقیقی در بیارن تو این 40 سال 30 سالی که حالا خامنه ای رهبر حکومت اسلامی شده، چند بار یک شلاقی رو عفو کردن؟
در حالی که دولت حتی پول نداره حقوق کارمنداشو بالا ببره، معلما، کارگرا، همه مملکت در اعتصاب. همین دوشنبه گذشته آقای خامنه‌ای یک چک 12 میلیارد یورویی میده به آقای بشار اسد که مثلا خرج درست کردن شهرهای بمباران شده سوریه بکنه. آقا مگه این پولا مال توئه؟ از کجا آوردی همینطور میبخشی؟ این پولا مال این مردمه. برمی‌داری میدی به یمن، سوریه، عراق، سودان، جاده اتوبان 200 کیلومتری توی تانزانیا میکشی. اینا به شما چه مربوطه؟ به ما چه مربوطه؟ خجالت بکش.
پس از گذشت 40 سال از فاجعه بهمن 57، هر روز به باورم نزدیکتر می شوم و می بینم که ملایان به رهبری اول خمینی و سپس علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران نه تنها هرگز احساسی به ایران و ایرانی نداشته و ندارند، بلکه سوار برخر شیطان ملتی را به لب پرتگاهی بردند که از ازدحام جمعیت ناراضی سنگریزه های از لبه آن پرتگاه در حال سقوط است و از فرط فقر و نیاز ملتی یکدیگر را به پایین پرت می کنند. هموطن، اتحاد تنها راه نجات از این قوم فارق از خدای نظام جمهوری اسلامی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما این روزها محاکمه حسین هدایتی، سرمایه‌دار ورزشی و از بدهکاران بزرگ بانکی در ایران به اتهام پولشویی و رشوه در حال برگزاری است. حسین هدایتی معروف به آبر بانک باشگاه پرسپولیس دست کم در یک دهه گذشته میلیاردها تومان پول و دیگر هدایای جنسی را در حوزه ورزش به افراد و نهادهای مختلف پرداخت کرده است. حال قاضی دادگاه از تمامی این افراد و نهادها خواسته تا پولهای دریافتی را برگردانند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و نخست از او پرسیدم که اتهام پولشویی به حسین هدایتی چقدر با فعالیت‌های او در حوزه ورزش مرتبط است.
رقم مشخصی که آقای هدایتی تو ورزش هزینه کرده باشه در قبال مبالغی که از بانک سرمایه و سایر بانک‌ها دریافت کرده اعلام نشده، ولی اون چیزی که با قطعیت میشه درباره‌اش صحبت کرد اینه که توجه به دادگاه حسین هدایتی به خاطر فعالیت‌های ورزشی اوست که باعث شهرت حسین هدایتی طی سال‌های گذشته به عنوان چهره جنجالی ملقب به آبربانک از سوی رسانه‌های ورزشی، که همین سابقه او در موضوع ورزش باعث شده که خیلی توجه بشه به این پرونده. و طبعا اگر او حتی رقمی بیش از این رو از بانک گرفته بود و پس نداده بود اما در ورزش نبود، این حجم از توجه تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رو هم در بر نداشت.
آقای رستم‌پور، دادگاه از تمام کسانی که از حسین هدایتی پول گرفتن خواسته که این مبالغ رو برگردونن. چقدر این مسئله با توجه به حجم پول‌های پرداختی از سوی آقای هدایتی امکان پذیر هست؟
به نظر میرسه که این موضوع تقریبا غیر ممکن باشه. یعنی تصور کنید ورزشکارایی که قرارداد داشتن با باشگاه‌هاشون و باشگاه از طریق حسین هدایتی این ارقام قرارداد رو پرداخته، دیگه این تقصیر اون ورزشکار نیست که این پول از کجا تامین شده. البته غیر از ارقام قراردادها گاهی آقای هدایتی سکه داده به ورزشکارا، اونا رو جمع کرده و مهمونی شام داده بهشون، دلار داده، پول داده، این هم هست. اما در عین حال خب مثلا پاداش‌های کارلوس کیروش رو هم پرداخته، آیا باید از اون پس بگیرن اصلا امکانش هست؟ یا گاهی به تیم ملی کمک مالی کرده. یه نکته‌ای هم که جالبه، مصاحبه خود آقای هدایتی با صدا و سیما که با صراحت میگه که من برای یک پرونده نقل و انتقالاتی، برای اینکه یک بازیکنی بتونه بعد از پایان موعد نقل و انتقالات بتونه قرارداد ببنده، چند میلیارد تومانی هم در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هزینه کردم، در واقع رشوه دادم. خب شاید برای افکار عمومی هم جالب باشه که اینها هم ریشه یابی بشه و طبیعتاً این پول‌ها برگرده به صندوق ذخیره فرهنگی. اگر به سایت خود آقای هدایتی بریم که الان هنوز در دسترسه، تو بخش گزارش تصویری سایت آقای هدایتی ملاقات‌هایی می‌بینیم با استاندارها، با مقامات مذهبی، با روحانیون، با چهره‌های سرشناس سیاسی و نظامی. طبیعتاً این ملاقات‌های خصوصی به طور مثال با گزارش تصویری هست، ملاقات با حسن خمینی. آیا اینها رو هم بررسی می‌کنن که آیا مبالغی رد و بدل شده، برای چی بوده؟ به نظر نمی‌رسه که میسر باشه.
آقای رستم‌پور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، حسین هدایتی در مقاطعی به فدراسیون فوتبال ایران کمک کرده، به باشگاه پرسپولیس هم کمک کرده، به آبربانک باشگاه پرسپولیس حتی معروف بود. هدف او از این همه فعالیت در حوزه ورزش و پرداخت در این حوزه چه بود؟
همچنین در باشگاه‌هایی مثل گهر درود، ملوان بندر انزلی و چندین فدراسیون غیر فوتبالی دیگه هم این فعالیت‌ها بوده و گاهی اوقات یه مبلغی بوده، مثلا 200 میلیون تومان، 300 میلیون تومان، که تحت عنوان پاداش، کمک هزینه یا موضوعاتی از این دست پرداخت شده. ولی همین که این اتفاق صورت گرفته، بازتاب خیلی گسترده‌ای نسبت به اون رقم داشته. ولی پرسشی که وجود داره واقعا اینه که خب حسین هدایتی بیش از یک دهه قبل حتی فعالیت کرد، تیم فوتبال داشت به نام استیلازین و ستاره‌های فوتبال ایران مثل مهدوی کیا، علی کریمی، فریدون زندی، همه در اون تیم بودن. چرا اون موقع رسیدگی صورت نگرفته که این ارقام، خب این پولایی که بعد برگرده به وان، چرا تو ورزش داره سرمایه گذاری میشه و چرا اینقدر طول کشیده؟ با توجه به اینکه خیلی وقتا رسانه هم هشدار میدادن و موضوع تمایل حسین هدایتی به فعالیت تو ورزش دو تا بحثه، یکی اون توجه رسانه‌ها، دوربین‌ها، برنامه 90، خبرگزاری‌ها و اینکه یه اینستاگرامی داشته باشه صدها هزار نفر عضو بشن اونجا، یکی موضوع توی دید بودن و توجه افکار عمومیه. مورد دوم بحث بخشش مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و پولشویی و موضوعاتی از این دست، با توجه به اینکه خود تو خود دادگاه هم قید شده که تبانی بوده با بانک، یعنی خود بانک در جریان بوده که این پول صرف کارخانه لوله سازی یا فولاد و صنایع کشتیرانی و موضوعاتی از این دست نمیشه، این پول جای دیگه هزینه میشه و بخشش حتی تحت عنوان کمیسیون برمیگرده به مسئولین خود اون بانک، که خب جزئیاتش منتشر شده و به همین خاطر این موضوع چندین سال استمرار داشته و تازه الان داره مطرح میشه و دادگاهش تشکیل شده و گزارش‌های تصویری و خبرهاش هم که منتشر شده.
و خبر آخر این که خبرگزاری آکیپرس قزاقستان گزارش داده که این کشور واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی در ایران متوقف کرده است. بر پایه این گزارش که سازمان جهانی بهداشت منتشر کرده، در گیلان و آذربایجان غربی در سال جاری میلادی آنفولانزای مرغی مشاهده شده است. پیشتر افغانستان هم واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را به همین دلیل متوقف کرده بود. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.